أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره ظهور بود که گفتم برای تحقق ظهور یه اصولی باید جاری بشه تا ظهور متحقق بشد. بعد بحث کنیم آیا این ظهور حجته یا نه. در این باره عرض کردم که یکی مباحث الفاظ اصول باید باشد تا ظهور متحقق بشه. دوم عرض کردم اصالت و عدم زیاده، اصالت و عدم نقیصه و نظیرش، این اصول عقلایی باید ظاهر باشه تا ظهور متحقق بشه. سه عرض کردم اصالت عدم تحریف، اصالت عدم تصحیف باید جاری بشد تا ظهور متحقق بشه. چهار عرض کردم اصالت الحقیقه باید جاری بشه تا ظهور متحقق بشه. پنج گفتم اصالت الجد باید جاری بشد تا ظهور متحقق بشد. و درباره این پنج اصل که خود بیش از صد اصل است فی الجمله صحبت کرده. شش تطابق اراده استعمال و اراده جد، اینم درباره اش صحبت کردیم و گفتیم که باید در مقام تقنین نباشد، در مقام مکالمه باشد تا این که اصالت ظهور داشته باشیم، و الا اگر در مقام تقنین باشد اصالت ظهور نیست. مگر بعد الفحص عن المخصص، فحص عن المخصصات و مقیدات، در این باره هم صحبت کرده. هفت که بحث امروزمونه باید جمله ای که میگه خصوصی نباشه. اگر خصوصی شد و این قصد ابهام مخاطب خاص را که مرحوم صاحب معالم گفتن قصد ابهامو یا لم یقصد ابهامو، گاهی به واسطه کلامش عموم اراده می کند همه از کلام چیز بفهمند، گاهی هم نه، کلامش می خواد یه اصطلاحاتی داره مختص به مخاطبش. معمولا اگر یادتون باشه گفتن که از ظهور قصد ابهامه لم یقصد ابهامه منات نیست و اگر ظهوری باشد اون ظهور حجته، میخواد مخفی باشد میخواد مخفی نباشد. اونها مثال میزنن میگن که خیلی حرفها میخواد عمومی نشد، در جلسه خصوصی حرف میزنه یا حتی مخاطبش یه نفر بیشتر نیست، اما ناگهان پخش میشه و از ظهور کلام ای رو حجت می دانن. مثلا امروز اینجوریه که بعض اوقات شنود می زرند، حالا یا دولتی یا غیر دولتی حرفا را زفت می کنه، در حالی که حرف خصوصی خیلی و میخواد هیچ کسی به غیر خودش و مخاطبش نفهمه، اما شنوده ضبط میکنه، یا اون کسی که حرفا رو شنیده میره میگه، خب مسلم این حرف حجته، ولو این که قصد داشته که کسی نفهمد الا مخاطب. اما مثلی که اینجا خلط شده بین حجیت و بین ظهور، در این مثال ها ظهور حجته، نه اینکه ظهور حجت نباشه. مثلا اگر شنودی گذاشتند و این شنود را در مقابل قاضی باز کردند و این شنید که گفته حرفا را، نمیتونه منکر بشه، علیهش قاضی حکم کنه. یه مطلبه که کلام این حجیت پیدا میکنه، اما یه بحث در اینه که یه حرفای خصوصی است که اون حرفای خصوصی را کسی نمیفهمه جز مقدم، و بحث ما اینجاست. مثل اصطلاحات در فقه ما، مثل رموزات در اشعار، مثل اصطلاحات در فلسفه. و اصطلاحات فلسفه برای همه که حجت نیست، حتی ظهور نداره، نمیتونیم بگیم ظهور داره. مصطلحات فقهی نه برای کسی حجت نیست، اصلا ظهور نیست. این اون متکلمه قصد ابهام مخاطبش رو، و این زیاد پیدا میشه که مثلا اون کسی که اهل شعره، شعر را برای او گفتن، او باید معنا بکنه. اون کسی که اهل فلسفه است، فلسفه را برای او گفتن، او باید فلسفه معنا بکنه. اون کسی که اهل علوم غریبه است، علوم غریبه را اون کسی که آشنا به علوم غریبه است باید معنا بکنه، و الا کسی که آشنا به علوم غریبه نیست بخوایم بگیم که این قصد ابهام و این ابهام حجت نیست، بنابراین این ظهور برا همه حجته، بگیم نه. اون قضیه شنود اون ظهور داره، الا اینکه میخواسته این ظهور مخفی باشه، اتفاقا مخفی نشده. همون کسی که مخاطبش بوده جاسوس در اومده، یا حرفا شنود شده، مثلا علیاذ بالله شوهر شنود گذاشته تو خونه و رفته، رفیق علیاذ بالله رفیق زنش اومده، با هم نشستن نیم ساعت حرف زدند، خب حرفا رو شنود ضبط کرده، بعدم پیش شوهر شنوده تحویل داده. خب اینجا ظهور حجته. چرا؟ برای اینکه ظهور متحقق شده، و چون ظهور متحقق شده دیگه بگیم که این نمیخواست شوهر بفهمه، میخواست فقط اون مرده بفهمه. پس چون که لم یقصد ابهام غیر، ابهام شوهر این حجت نیست. نه، اگه بخوایم مثال پیاده کنیم و بگیم که قصد ابهام و حجیت داره، باید ببریمش اون جاها که ظهور عرفی نباشه، مثل همین مثال هایی که زدم، مثل اصطلاحات فلسفه، اصطلاحات منطق، اصطلاحات فقهی ما خیلیه. حالا اصطلاحات فقهی ما یک کسی که وارد علم اصول نیست بخواد فرائد رو بخونه و معنا بکنه و بعدم تحمیل به ما بکنه شیخ انصاری چنین گفته، ما میتونیم جوابش بدیم شیخ انصاری برای ما گفته نه برای تو. این شیخ انصاری قصد ابهام طلبه را، نه قصد ابهام عموم را. یک کسی بخواد اسفار رو خود مطالعه کنه و بعدم هوچیبازی در بیاره، و میتونیم بگیم که اسفار مال اسفار خونه، مال اون کسی است که راسی ذوق این کار رو داشته باشه، علاوه بر اینکه ذوق داره فلسفه که مطالعه نی، فلسفه استاد میخوام. همچنین قرآن، قرآن یه رموزاتی داره که مختص به اهل بیت علیهم السلامه، و جا عربوک و الملکو صفا صفا، وجوه یوم از ناظره الى ربها ناظره، ان الله علی العرش استوا. اینا رو که برای عموم مردم نگفتن. ابن تیمیه خدا لعنتش کنه، همه این سر و صداهای وهابیا و سعودیا زیر سر این آخونده، خدا لعنتش کنه، خیلی بدی کرد. منبر رفته بود راجع به این که خدا جسمه، و از منبر اومد پایین، گفت شبای دوشنبه همجور که من از منبر میام پایین، خدا هم از آسمون میاد پایین و یه تفریحی تو کره زمین میکنه، بعدم میره بالا. و میگه نخوندی ان الله علی العرش استوا، لذا این جور رموزات یا مال اهل بیت یا لااقل مال اون کسی که رموزات قرآن رو کار کرده باشد روش، زد و بنده قرآن رو و تفسیر آیه به آیه قرآن رو، روایات اهل بیت را با قرآن سنجیدن، عقل رو به کار گرفتن و اینکه خدا که جسم نیست و وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره این نظر بکنه، باید یه معنای دیگه باشه و دقت‌های قرآن، دقت‌های فلسفه، دقت‌های عرفان، عرفان بازی در آوردن مثلی که الان پیدا شده، اینا که عرفان و اگر راستی اهل دل باشد، اهل کار باشد، یا عمری زحمت رو این کار کشیده باشد، عرفان بهترین علوم میشد برای اینکه موضوعش خداست. اما اگر ما نخونده ملا بخوایم عرفان بگیم، عرفان بخونیم، و معلومه چه مهم چه مصائب ازش در میاد. فلسفه نخونده بخوایم فلسفه بخونیم، خودمون مطالعه کنیم یا فلسفه بگیم، و معلومه چه مصائب بزرگی پیدا میشه. فرائد نخونده بخوایم خارج بگیم و از شیخ انصاری هم استفاده بکنیم، شیخ انصاری هم ردش بکنیم با فردی که از دن فرائد نخونده، و معلومه نمیشه. لذا این جمله قصد افهامو ولم یقصد افهامو، این بعض اوقات بجاست، بعض اوقات بیجا، مثل اون شنودا. خب اینا رو بگید که ولا قصد افهام یه فرد را، اما ظهورش برای همه حجته. حالا اینم حرف داره دا، نمیدونم چه جوری چه جور بگیم. اما خب معلومه این حرام بودنش بلا اشکاله، حتی زن شوهر بخواد شنود بذاره بلا اشکاله. این قضیه هشت ماده حضرت امام خیلی راسی یه منشور حیف بهش عمل نشود، راجع به شنود بود دیگه. خیلی حضرت امام عصبانی شد خیلی راجع به یه شنود بدی، و خیلی ها را عصب کرد به واسطه همون شنود. بعدم یه منشور هشت ماده ای داد به جمهوری اسلامی. در جایی که حرامه خب معلومه هست، در جایی که بعده معلومه هم، در جایی که خلاف اسلام عزیز معلومه هم. اما آیا این ظهور حجته یا نه؟ مثلا شما بگید نه ظهور حجته، نمیدونم اما ظهورش حجت باشید یا نه. بعض اوقات مثلا یک کسی رو مست میکنند، اینم زیاد اتفاق افتاده که مردی میگفت زنم رو مست کردم، اقرار کرد به این که زنا دادم به دو سه نفر. حالا آیا حاکم شهر میتونه این رو این حکم بکنه، این خانم رو رجوش بکنه؟ نه، این خیال نمی کنم مشکل گفتن این حرفا که همه ظهورا حجت، ولا این که لم یقصد ابهامون. حالا اگر کسی بگه بگید که حرامه اما کار حرامه اما ظهور حجته، ولی اون که دیگه میشه حتما گفت ظهورم حجت نیست، اونجا که متکلم مخاطب خاص میخواد، مثل که ما طلبه ها بخوایم کفایه مرحوم آخوند رو مطالعه کنیم، کفایه مرحوم آخوند رو با هم بررسی کنیم، این قصده فامو، یعنی مخاطب خاص مخاطب دیگه، همه که نمیتونه. و همچنین یک کسی بخواد فلسفه عرفان مطالعه کنه بعد بگه، خب معلومه نمیشه، معلومه قصد افهامو شرطه، معلومه مخاطب متکلم خاص مخواد، مخاطب خاص مخواد. اینجاها باید بگیم که باید از کلامش اراده کرده باشد عام را نخاص را. قصد افهام العموم، قصد افهام العموم، و اما اگر قصد افهام خاص را، این دیگه حجت نیست. لذا اصالت و عدم مخاطب خاص حجت یا اصل برای تحقق ظهور، اما باید اینم توجه داشته باشیم که موارد خیلی تفاوت میکنه. لذا در کلمات ائمه طاهرین علیهم السلام همجوره، بعض اوقات روایت بر رو منبر برای عموم گفته شده، روایت گفته شده، اما بعض اوقات خودشون فرمودن این روایت را همجور که من میگم شما ضبط بکنید، کاری به معناش نداشته باشین. یه افرادی میان، اونها این روایت ها مال اوناست، روایت ها صعب و مستصعب. بعض اوقات میگه لا یتحملکم ملک مقرب، یا لا یتحمله الا ملک مقرب، بعض روایت ها الا هم نداره. در کلمات ائمه طاهرین علیهم السلام خیلی متشابه هست، مثل قرآن خیلی متشابه داره، اما این متشابه برای کیه؟ برای ائمه طاهرین هم متشابهه؟ خوب نیست دیگه. لذا لا یعلم الا الله والراسخون فی العلم، حتما این که یه میم بالا سر الله گذاشته برای اینکه وقف لازمه است و بعدش نه، و مسلمی سنگریه. و ما میگیم که لا یعلم الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به و مسلم باید که اونها رموزات قرآن خوب بلدن. حالا این رموزات قرآن، همین مثال هایی که زدم، بعضی ها گفتن اینا متشابهات قرآنه و اهلش باید معنا بکنه، بعضی ها هم گفتن نه، اینها از رموزات نیست، بلکه اون متشابهات مختص مثلا به قاف، کاها یا عنصاد، مختص به الف لام را و امثال اینا. ولی انسان ممکنه بگه که اصلا متشابه در قرآن نیست، متشابه در قرآن هست برای عموم مردم، اما برای خواص چی؟ میگه متشابه در قرآن نیست. دوری برای ائمه طاهرین چی؟ اون اصلا دیگه متشابه در قرآن نیم، متشابه یه امر اضافی است برای عموم مردم. شاید هم این آیه و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، این بخواد بگید که برای عموم مردم تشابه هست و دشمن سوء استفاده از متشابهات میکنه. ولی حالا اون که مسلمه اینه پیش اهل بیت علیهم السلام متشابه در قرآن نیست. وقتی آقا امام زمان بیاید همه این متشابهات قرآن محکمات قرآن میشه، یه امر اضافی است محکمات و متشابهات. ولی علی کل حال متشابهات قرآن غیر از قوانین قرآن، غیر از تاریخ قرآن، غیر اخلاق قرآن، بعد در حجیت قرآن صحبت میکنیم. مسلم تاریخ قرآن تاریخ داره، حالا کتاب تاریخ نیست ولی تاریخ داره. یه سلس قرآن تاریخه، قرآن اخلاق داره، همه قرآن اخلاقه. به قول حضرت امام آیه نداریم رنگ اخلاق نداشته باشه. قرآن احکام دارد، خب دیگه آیات الاحکام، شماها آیات الاحکام برای قرآن نوشته، اینا متشابه نیم. ازا متشابهات قرآن یا مختص به این حروفات مقطعه که ائمه طاهرین میدونن کس دیگه نمیدونه، یا مختص به خواص مثل ان الله علی العرش استوا، این برای خواص متشابه نیم، برای عموم مردم متشابهه. لذا سنیان یه کار غلطی که کردند همینه که اینا رو از محکمات قرآن حساب کردند و عمل بشم میکنند و خدا را مجسم میدونند و خدا را یه عروسک روی یه تختی مینشونند و در روز قیامت هم یه شاه میاد سان میده و ملائکه هم دنبالش و مردم هم از این شاه میترسن. چه ترسیدنی؟ و جا عربوک و الملک و صفن صفن. خب این چه شده؟ یعنی دقائق قرآن، عقلیات قرآن، مختصات قرآن رو گرفتند به عنوان ظهور معنا کردند، این مصائب درست شده. و اگر به ائمه طاهرین مراجعه میکردن همه مسائل حل میشد دیگه. لذا روایات اهل بیت هم همینطوره، روایات اهل بیت بعضی متشابهاته. ما از این روایات متشابه زیاد هم داریم. یکی از چیزهایی که معلوم میشه علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یه از نظر علمی یا عمومیتی داشته، هم فقیه بوده، هم عارف بوده، هم فیلسوف بوده، یعنی آشنایی کامل داشته و هم دقایق قرآن رو خوب میتونسته بفهمه، دقایق روایات رو خوب میتونسته بفهمه. از این بیانون در بحار رو، لذا متشابهات روایات رو مثل مرحوم صافی، مرحوم فیض کاشانی در وافی، انصافا از کسانی که خوب معنا کردن مرحوم فیض کاشانی است، متشابهات روایات رو معنا کرده، احتمالات رو داده برای اینکه ما طلبه ها یکی از احتمالات رو قبول بکنیم. لذا این هم در قرآن هست، هم در روایات هست، هم در خواص فقها. خب کلمات فقها که همش رسالش برای همه مردمه، اما یک کسی از عرفا و علما و اون کسانی که حتی علوم غریبه، معمولا علوم غریبه را میگن حجت نیست، حتی یاد گرفتنش هم معمولا فقها ها میگن حرامه دیگه، برای خاطر همینه که گمراهی میاره. و یک کسی وارد علوم غریبه بشه، ادعا استادی بکنه، شاگردام اطرافشو بگیرن، جفر درست بکنه، استناب درست بکنه، سحر درست بکنه، نمیدونم خواب مغناطیسی درست بکنه، خب اینا همه حرامه. علوم غریبه اینا همه رو از قرآن و روایات اهل بیت بیرون میکشن. خب حالا یه حرف در اینه که حرامه یا نه، بله حرامه، یه حرف در این که حجت یا نه برای عموم مردم، نه برای خواص عاری. وقت گذشت، میخواستیم این حرف رو تمامش بکنیم فردا بریم سر حجیت ظهور قرآن دیگه. فردا هم که شهادت امام پنجم تعطیل، ان شاء الله اگر عمری باشد برای پس فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.